بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک حضرت صدیقه کبرا بنابه فرمایش خودشون که در کتاب‌های مهم نقل شده، قلب مبارکشون از عشق به کتاب خدا و وابستگی به قرآن مجید پر بود. امام صادق علیه السلام محبت رو، وابستگی رو و عشق و علاقه رو محصول و میوه معرفت میدونن. چون محاله که انسان به مجهول علاقه پیدا بکنه، وابستگی پیدا بکنه، معرفت خودش به قول پیغمبر اکرم یک چشم و دیده است. که این دیده و این چشم زیبایی های معنوی رو میبینه. و بیننده زیبایی های معنوی قهرن عاشق زیبایی میشه، علاقمند به زیبایی میشه، وابسته به زیبایی میشه. از این چشم هم در روایات تعبیر شده به چشم دل، چشم قلب، که همون معرفت، همون عرفان قلبیه، همون علم قلبیه. قرآن مجید می‌فرماید این علم و این معرفت از دو راه به دست میاد. یک راهش اینه که انسان اهل مطالعه بشه، و اهل قرائت بشه، قرائتی که در آیات قرآن کریم زیاد مطرحه. اولین فرمانی که در اولین لحظات بعثت به وجود مبارک رسول خدا داده شد، فرمان به خوندن بود، فرمان به مطالعه بود. اقرأ باسم ربک الذی خلق. البته پیغمبر اکرم با همون چشم دلشون و دیده قلبشون با کمکی که پروردگار عالم به حضرت داشت، اهل مطالعه 3 کتاب بود. 3 کتابی که در قرآن مجید اسم برده شده. 1 کتاب که در قرآن اسم برده شده کتاب آفاق، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، یعنی کتاب آفرینش، کتاب هستی، کتاب عالم، که هر موجود این کتاب یکی از آیات پروردگار عالمه. آیه به معنای نشانه است، به معنی علامت. آیات این کتاب رو هم عددشو خدا میدونه، به دست آوردنش واقعا برای کسی امکان نداره و میسر نیست. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات. اون چه که آسمان ها رو تشکیل داده و زمین رو در رفت و آمد شب و روز، هر کدامش آیه ای از آیات این کتابه که مستقیماً به دست قدرت خدا کتابت شده. خب وقتی سعدی بفرماید برگ درختان سبز در نظر هوشیار، یعنی اونی که چشم دل داره، اونی که چشم قلب داره، اونی که اهل مطالعه است، اهل علم، اهل خردمندیه، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. حالا شما حساب بکنید افق نگاه پیغمبر برای مطالعه آیات کتاب آفاق چه افقی بوده و نتیجه این مطالعه و معرفت چه وابستگی و محبت و عشقی به وجود مبارک حضرت حق بود. که میاد اعلام میکنه با هدایت پروردگار و با اجازه پروردگار، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، هیچیم برای غیر خدا نیست، هیچ. اگر در 63 سال عمرشون که قبل از بعثت بخش اعظمیشو چنان که نوشتن به مطالعه در آیات کتاب آفاق گذروندن، ساعتها در کنار کوه حرا این نورانیت چشم باطنشون رو و چشم دلشون رو میفرستادن به اعماق این عالم و از ذره رو تا کهکشانها رو نگاه میکردن، مطالعه میکردن، اندیشه میکردن، فکر میکردن که تمام قدرتها، تمام علمها، تمام عقلها، تمام هنرمندان، تمام صنعتگران اگر با همدیگه جمع بشن یک عدد اتم نمیتونن خلق بکنن، یه برگ ریز نمیتونن خلق بکنن. این کار باید کار یه علم بی نهایت، یه قدرت بی نهایت، یه عدل بی نهایت، یه رحمت بی نهایت باشه. تمامش هم زیباییه و این زیبایی رو می دیدن که البته بعد از نزول قرآن مجید خب پروردگار عالم در قرآن راجع به کل هستی از ریزترین جزءش تا بزرگترینش هرچه که هست فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، چیزی از دایره زیبایی خارج نیست، در این عالم نازیبا وجود نداره. اگر در عالم آفاق، در عالم تکوین کسی چیزی رو بگه زیبایی نداره، خوشگلی نداره، بیماره و چشم درست بینی نداره، معرفت نداره، عرفان نداره، دقت نداره، خردمندی نداره. بله، طبق این آیه شریفه اگر با نگاه خود پروردگار کل عالم دیده بشه، جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست، حتی یه تار مو، حتی یه ناخون. حالا جایگاه تارمون، جایگاه یه ناخون، جایگاه حجمها، جایگاه طولها، جایگاه عرضها، جایگاه ترکیبات، ترکیبات اجزا و پیوستگی کل جهان به همدیگه که یه پیکره. و ما امرنا الا واحد، مردم کسرت میبینن. لا تمام جهان یه جزء واحده، اونا بمونه فقط قیافه ظاهر اشیا و موجودات، نه جایگاهشون، نه اندازشون، نه قدرشون، نه حرکاتشون، نه سودشون در این عالم و نه موقعیتشون. اینا که هر کدوم خودش یه رشته خاصیه، خود حجم اشیا در کارگاه هستی یه مسئله است، خلأهای مسئله است، پربودنهای مسئله است. این که این جزء کجا قرار گرفته یه مسئله است، این که بین اجزای عالم فاصله های منظم عالمانه‌ای قرار داره یه مسئله است، حرکاتی که در عالم هست از ریزترین جزء عالم که با چه سرعتی این حرکات هست، اگه کن بشه چی میشه، اگه تونتر بشه چی میشه، اگر فاصله ها دورتر بشه چی میشه، اگر نزدیکتر بشه چی میشه. اینا هر کدوم کتابی از علمه، خیلی هم روش کار شده، نه جدیدن، از زمانی که اولین انسان رو آفرید و او رو آراسته به معرفت کرد، یعنی نفهم و جاهل ندادش تو دنیا. و علم آدم الاسماء کلها، و یقینا اون دانش اولیه که انتقال به بعدی ها پیدا کرد، نمیشه باور کرد که انسان یه روزگاری قارنشین بوده، یه روزگاری اوریان زندگی میکرده، یه روزگاری لباسش پوست درختا بوده، یه روزگاری ابزارش فقط سنگ بوده. نفهم که وارد دنیاش نکرد، اولین نفر رو به عنوان یک عالمونم علم کامل، علم آدم الاسماء کلها، و به عنوان یک خردمند، عاقل، خلیفت الله وارد زمینش کرد. حالا بعضی از فرزندان بعدیش چموش شدن، ولی در حد خودشون و به تناسب روزگار خودشون زندگی قابل قبولی داشت. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، میگن این اول بیت عملش و بناش به تنهایی خود آدم بوده. خواهم این ساختن بیت به او یاد داد که برای زندگی خونه میخوای. اصلا اولین بارم خونه بهش داد، یا آدمست کن انت و زوج و کل جنه، که این غیر بهشت آخرته، چون بهشت آخرت محصول ایمان و عمل و اخلاقه. آدم و حوا باید اون بهشت رو با ایمان و اخلاق و عمل می ساختن، اصلا او وجود نداشت. امام باقر می فرماید این مسکن بهشتی یه باغ آباد و یه جایگاه آبادی در همین خاورمیانه بوده. خب از همون ابتدای کار یه جای آباد بهش داد و اسمش هم مسگن بود، اسکن یعنی یه جای آرام بخش. یه جایی که راحت باشه، یه جایی که خستگیش در بره، یه جایی که استراحت بکنه. یه بچه های بعدی با یادگیری از پدر نمیشد قارنشین بشن که تمدن رو چپه کنن و برن قار بشینن. از ابتدای کار هم وادارش کرد بیت رو بسازه که جهت به طرف پروردگار داشته باشه اگه بخواد عبادت بکنه، و همین که یه جای آباد پرمیوهی رو در اختیارش گذاشتون، نمیشد که به این زن و شوهر بگه برین خاک بخورین، قلوه سنگ بخورین، که بالاخره او بدنی رو بهشون داده بود که نیازمند به طعام و میوه بودن. ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. با نگاه خود او عالم دیده بشه، زیباست و هر چیزی هم سر جای خودشه، چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. و عجیبه که پیغمبر اسلام در شهر خشک بی آب و علف مکه در کنار حرا آیات کتاب آفاق رو میخوندن با زبان دل و میدیدن با چشم دل و همه چی رو سر جای خودش میدیدن و زیبا میدیدن و کل جهان براشون یه آینه بود برای تجلی جمال یار. یعنی ایشون نگاهشون این بود، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا و به صحرا و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. از همون اول فانی در محبوب بودن، یعنی عاشقی بودن که تمام موجودیت خود رو در معشوق فنا کرده بودن و به امر پروردگارم اعلام کردن نمازم، سایر عباداتم، حیاتم، مرگم لله رب العالمین، چون اینا رو هر جا دیگه هزینه بکنم خسارت، حیاتم رو هر جا دیگه ببرم خسارت، برای کسی دیگه بیمیرم خسارت، لله رب العالمین. هیچ زاویه ی حیاتشون نه در باطن نه در ظاهر خزینه غیر خدا نشود. لبخند اگر زدن لله بود، گریه کردن لله بود، لقمه از سر سفره بر می داشتن بخورن لله بود، در یه ذکر دائم بودن پیغمبر اکرم، در یه ذکر همیشگی. هیچی رو بدون یاد خدا نه می دیدن نه هزینه می کردن و نه باش ارتباط برقرار می کردن. یک کتاب خودم هرچی ببینه زیبایی ببینه و بعدم این تابلوی زیبا رو کار نقاشی مثل پروردگار ببینه و به این نتیجه هم دائم رسیده باشه که این نقش نشاندهنده زیبایی بی نهایت نقاشه، خب ما این زیبایی ها رو میبینیم. در تماشای زیبایی ها زیباکار رو میبینیم، در دعای جوشن کبیر مجمل از اسامی پروردگار، یعنی زیباکار. بعدم تمام این زیبایی ها گره به فنا شدن خورده. کل من علیها فان، خب چرا دل به چیزایی که از دست میره ببندم؟ حتی آسمان ها و زمین آخرش از دست میره. اذا شمس کبرت اذا نجوم کدرت، با اینکه میلیاردها سال دیگه هم عمر داره ولی جا نداره دل ببندم. ما دل به یه نفر میبندیم، با جهان ارتباطمون به عنوان ابزار برای به دست آوردن و هزینه کردن در راه اوست. با این اندیشه محال آدم گرفتار بخل بشه، گرفتار حرص بشه، گرفتار کبر بشه، گرفتار منیت بشه، گرفتار رذایل اخلاقی بشه، گرفتار فساد در اعتقاد بشه، گرفتار فساد در عمل بشه. امکان نداره که کل عالم آیینه است، تجلی دهنده زیبایی مطلق. تمام اینام فانی شدنیه. یبقا وجه ربک، خب دل میبندیم به اونی که هیچ وقت دست نمیره و نمیذاره ما آمد دست بریم. چه آدم وقتی خودشو در تصرف ربوبیت خدا بده، خدا که غفلت نمیکنه، ضعیف هم که نمیشه، آدمو نگر میده. در این دایره مجذوبیت آدم بقا پیدا میکنه. برزخ هم آدم معلاهه، قیامت هم معلاهه، در بهشت هم معلاهه، در خلوت هم معلاهه. این یک کتاب که حالا ما که خبر نداریم افق دید پیغمبر تا کجای آیات این کتاب رو تماشا کرد. انقدر میدونیم که امیرالمؤمنین میفرماد اعلم از او به حقایق عالم در عالم وجود نداشت. تعجبم نداره. الان میان یه سیدی تولید میکنن با این وزن بسیار اندک، میلیون ها سطر و کلمه به این سیدی میدن. الان در قوم یه سیدی تولید شده به نام جامع و تفاسیر. هر چی شیعه و سنی تفسیر داره و در دسترس بوده، چند هزار صفحه رو دادن به یه سیدی. این کار جنس دوپام هست. چطور اون خدا نتونه به پیغمبری که گنجایش باطنیش از هستی بیشتر این همه علم نده؟ خدا کمتر سیدی کاراست یا ظرفیت پیغمبر کمتر سیدی؟ در انتقالش هم همینطور. لحظات آخر عمرشون امیرالمومنین رو صدا زدن، فرمودن گوشتو بیار نزدیک دهان من. یه لحظه هم بیشتر طول نکشید، بعد دفن پیغمبر از امیرالمؤمنین پرسیدن آخرین کلمه‌ای که پیغمبر فرمودن در گوش شما هم فرمودن چی بود؟ حضرت فرمودن در اون لحظه 1,000,000 در علم رو به من انتقال داد. که الان این انتقال سیدی به سیدی کار دوتا ماشین جماد، اما کتاب دومی که مطالعه میکردن پیغمبر که باز اسمش در قرآن کتاب انفوس، یعنی کتاب وجود انسان، که هر سلولش که ترکیبی از نزدیک، اگر تا حالا علم همینو میگه، من اطلاع زیادی ندارم که هر یه دونه سلول مرکب از 60 و چند عنصریه که در عالمه، و یه دونه سلولم با چشم غیر مسلح دیده نمیشه. وجود ما هم ترکیبی از سلول هاست، همه، حتی موی بدن. قبلا من دیدم، الان نمیدونم علم چی میگه، چون تغییرات علمم لحظه‌ای شده، حرکت ها خیلی سریع شد. حالا اون مقداری که من میدونم اینه که نوشتن هر انسانی، هر یه نفر اگر بیشینه سلولای بدن خودشو بشماره، یعنی آجرای این ساختمونو، ما اسمش آله بذاریم آجر که راحت تر برای بعضی ها دریافت بشه، آجرایی که اسم خارجیش سلوله، اسم عربیش اجزائه، خدا روی همدیگه چیده شده انسان. آجرچینی خیلی زیبایی هم داره، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یه قسمت آجرچینی شده چشم، یه قسمت شده گوش، یه قسمت شده استخونها، یه قسمت شده عصبها، یه قسمت شده ماهیچه ها، یه ساختمان بسیار زیبایی. هر انسان بخواد این آجرا رو بشماره، ثانیه ای هزار عددش رو بشماره که یک دقیقه 60 ثانیه است، هر ثانیه هزار عدد رو بشماره، هر یک دقیقه 60 هزار عددش رو بشماره، خواب نره، جایی نره، غذا نخوره، کاری دیگه نکنه، فقط کار شمردن باشه. هر انسانی آجرای بدن خودشو که به عدد بکشه 3000 سال تمام شمردن این آجرا طول میکشه. من پیغمبر اکرم کل این خلقت وجودی انسان رو با همون چشم دل و با نگاه چشم هر دوش، یه ابزار معنوی یه ابزار مادی، مطالعه میکرد که خداوند از خاک مرده چیکار کرده و چه صنعتی رو به وجود آورد. منها خلقناکم، این خاک مرده میبینه، کاری کرده این خاک مرده ببینه، اونم با دوتا چشم اندازه دوتا بادوم، وای میسته تمام عالم بالا رو تو خودش جا میده، میبینه اشکال رو، میبینه زیبایی ها رو، میبینه افراد رو، میبینه درختان رو، میبینه گلها رو، میبینه جاده رو، میبینه خودش رو، میبینه خاک مرده رو چیکار کرده که میبینه، خاک مرده رو چیکار کرده که 90 سال با دو تا سوراخ میشنه. امیرالمومنین میفرماید چقدر شگفت زدم که با دو تا پیه همه اشیا رو میبینه بشر، با چند تا استخوان همه صدا رو میشنوه، همه صداها. چه کرده پروردگار؟ وقت این ساختمونو می ساخته، کجا مفصل می خواسته؟ همون جاها رو مفصل داده، اشتباه نداده. کجا ناخون می خواسته؟ چند تا ناخون می خواسته؟ و بعدم این ناخون که حالت جمادی داره، روح نداره، ما با ناخونگیر ناخونمونو میگیریم، درد نداره، ولی این چگونه به این کارخانه وصله که مرتب رشد میکنه؟ رنگشو چی کار کرده؟ این رنگ آمیزی ها رو در این خاک چگونه انجام داده که چشم چه رنگ باشه، چند رنگ باشه، مو چه رنگ باشه، پوست چه رنگ باشه، زبان چه رنگ باشه، این دندونای مثل سنگ چگونه در بیاد، چه رنگ باشه، تغذیه این دندونا رو بدن چجوری انجام بده، چجوری مو رو تغذیه کنه که رشد کنه، مو رو چگونه خلق کنه که مردم میرن زیر تیغ سلمونی دردشون نیاد، از هر یه مویی که قیچی میشه ناله نکنن، فریاد نکشن. و هو معکم اینما کنتم، همه جا با شما. تو چشم نداری منو ببینی؟ افلا تبصر. چه کرده با این خاک که این خاک میتونه با یه پوست نازک زبان تمام مزه ها رو بچشه و بفهمه این تلخ، این شیرینه، این ملس، این شوره، این مزه نداره، این خیلی خوشمزه است؟ چه کرده با این خاک؟ با این خاک چه کرده که وقتی کف پا رو فرش به یه سوزن شکسته میخوره، باید دگمه های عصبی از طریق سیم مخابرات به مغز بگن که نوک یه سوزن رفته تو پا، مغز به پا بگه خودتو بکش کنار، بیشتر فرو نره. کل این خبردهی و خبرگیری یک هزارم ثانیه طول میکشه و این سیمکشی ها رو اگه درارن گره بزنن به هم 12 بار دور کره زمین میشه پیچید. با این خاک چه کرد؟ و از کرو لاه کثیرن، دائم یاد من باشی، دائم، نه فقط یه شب جمعه، نه فقط توی حرم، نه فقط در یک عمر، تو خوابیدنتون، تو خوردنتون، تو پوشیدنتون، تو کارخونتون، تو مطبتون، تو مغازتون. وذکر الله کثیرا، همیشه یاد من باشه. و اما کتاب سوم که اعظم از اون دو کتابه، اعلای از اون دو کتابه و کتاب واقعی این کتابه که جلوه دانش خداست، جلوه رحمت خداست، جلوه عدل خداست، قرآن مجیده. از قرآن چی پیش پیغمبر بود هیچکی نمیدونه، کسی خبر نداره. قرآن مجید ابتدا داره، ابتداش هم بس در سوره مبارکه حمد، ولی انتها نداره. پیغمبر می‌فرماید در کتاب شریف کافی در جلد دوم در باب فضل قرآن که می‌فرماید لا تحصا عجائب و شگفتی‌های قرآن قابل شمردن نیست. تمام مفاهیم و معانی پیش پیغمبر اکرم بوده و اون چرا که رسول خدا در رابطه با قرآن داشته وجود مبارک صدیقه کبرا داشت، یعنی معرفتی که پیغمبر به خدا داشت به خاطر اون چشم دل و مطالعه آفاق و انفس و قرائت قرآن، البته قرائت تفهمی، قرائت با خرد، قرائت با عقل، قرائت با فطرت، صدیقه کبرا دارا. خب کسی که این زیبایی ها رو دیده در آفاق، در انفوس، در آیات قرآن، میشه عاشق. این که اعلام میکنه قلب من پر از عشق به قرآن، قرآن محبوب منه. چرا؟ چون درک کرده همه قرآن. آدمی هم که عالم به یه حقیقت میشه، علم عامل عشق. خب حالا صدیقه کبرا شده عاشق قرآن، واقعا یه عاشق در کنار معشوق چه موضعی داره؟ اونم عاشقی که فانی در معشوقه، یعنی دوئیتی عاشق نمیبینه، عاشق و معشوق دوئیت نمیبینه، فقط معشوقو میبینه، چون لله رب العالمین از خودش منیتی نداره، موجودیتی نداره، خودی نداره، یه چیزو میبینه فقط معشوق. خب این عاشقی که فقط معشوقو میبینه چه حالی پیدا میکنه؟ میزنه بشه اون معشوق، یعنی خود این عشق موتور حرکته که این عاشق رو دائما در حالت تحریک داره برای معشوق شدن. و همین کار در زندگی صدیقه کبرا جریان داشت، نهایتاً صدیقه کبرا شد قرآن انسانی، یعنی یه قرآن کتبی داریم، همین قرآنای چاپیه، یه قرآن انسانی داریم که کل قرآن در اون انسان در سه بخش ایمان، اخلاق و عمل تجلی کرده بود به طور کامل. یعنی اگه بخوام صدیقه کبرا رو تعریف بکنیم، ایمانشون قرآن بود، اخلاقشون قرآن بود، عملشون قرآن بود، قرآن عینی، یا به تعبیر علما قرآن مصداقی. شکر میکرد خدا رو صدیقه کبرا که در تمام عمرش، زندگیش، هیچ زاویه‌ایش از قرآن کریم خالی نبود، قرآن بود که زهرا ساخته شد. قرآن، حالا شما ببینید خود قرآن مجید چقدر زیباکاره، الا این که این زیباکاری در اختیار خود انسان قرار داده شده تحت عنوان عمل، که قرآن مجید همه زیبایی هاست و اگه تو بخوای زیبای کامل بشی تمام زوایای زندگی تو از قرآن پر کن. یه جمله امیرالمؤمنین درباره قرآن کریم دارم، در یه سخنرانی مهمشون در ابتدای سخنرانی می‌فرمایند ان الله تعالی، تعبیرات کنار الله در روایات ما مختلف. وقتی آدم دقت میکنه میبینه چقدر عالی تناسب ها رعایت شد. دوستان یه جا دارن ان الله سبحانه، چون شما سبحانه رو وردارید تعالی بذارید نظم به هم میخونه، نمیخونه دیگه با هم دیگه. یه جا داره ان الله عز و جل، یه جا داره ان الله جل و علا، یه جا داره ان الله جل جلاله، اینجا حضرت دارن ان الله تعالی، پروردگار بلند مرتبه که فوق او مرتبه ای نیست. این وجود بلند مرتبه انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشر. این بلند مرتبه کتاب بلند مرتبه ای را که در خود قرآن مرفوعتون مطهره، کتاب بلند مرتبه پاک از هر عیب و نقص، انزل کتابا هادیا بینا، بیانه یعنی روشنگری کرد در این کتاب، فیه الخیر و شر، اون چه به خیر انسان بود بدون بخل بیان کرد، علمشو پنهان نکرد، و اون چه به زیان انسان بود بیان کرد پنهان نکرد. خب خداوند یک نسخه کامل جامع هدایتی از مقام بلندش فرستاد و اینم برنامه نسخه خیر، بیان فیه الخیر و الشر. حالا نوبت شما انسان هاست، فخذوا نهج الحق تهدد. شما بیاین این قرآن مجید رو با چنگ و دندان در زندگیتون بگیرین و تبدیلش بکنید به عمل، به کمال میرسید. وصدفو ان سمت شر تقصدو، از اون چه قرآن گفته براتون زیان داره خودداری کنید، یه زندگی با اعتدال، یه زندگی حد وسط پیدا خواهید کرد. اون وقت با این ارتباط با قرآن شما، این که دارم میگم از سوره حدید دارم استفاده میکنم، با ارتباط به قرآن شما وجود خاکی تبدیل میشین به وجود نوری. نور ذاتش میل به بالا رفتن داره. وقتی شما شدید موجود نوری، نوریان مر نوریان را طالبن. این وجود نوری شما عاشقانه مشتاق رسیدن به حقه، یعنی شما میشید بارگاه نشین نور بی نهایت عالم و روز قیامت هم که از قبرهاتون در میاین تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و ایمانهم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار ذالک هو الفوز العظیم. وجود نوریتون در قیامت فقط طالب بهشته، لذا بهتون بشارت میدن که بله این وجود نوریتون که بهشت خواهه، بهشت براتون آماده است و این بهشت برای شما فوز عظیمه. قد جاءکم من الله کتاب و نور. قرآن نوره، این موجود خاکی با قرآن تبدیل به موجود نوری میشه، موجود نوری بارگاه نشین نور مطلق. فردای قیامت هم وجود تنهایی هر یه نفر کل محشر رو روشن میکنه، بهشت هم پیش روشه. ما وقتی قیامت نوری وارد بشیم و یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم پیش روی ما رو تا ابد روشن کنه، طرف راست ما رو روشن بکنه، ما چقدر با قرآن در تماسیم که وجود نوری میشیم. فکر کنید فاطمه زهرا با چه نوری وارد قیامت میشه، با کل نور، با کل نور. اما انقدر هجوم کردن به او، انقدر مصیبت ریختن سر او، انقدر ظلم کردن، که بیش از 95 روز این چراغ در خانه علی ماندگار نشود و این نور پرید از این خانه، رفت به جانب نور مطلق و نور ازل و ابد. امیر المؤمنین با این چشم زهرا رو میدید. نمیشه گفت یه همسر مرده داغ دیده، نه، خیلی مردا همسرشون از دست میره داغ میبینن، بعدم این داغ خاموش میشه. اما امیر المؤمنین کنار قبر پیغمبر گفت یا رسول الله قصه من دیگه تموم شدنی نیست، حزنی سر مدا. یا رسول الله اشک چشم من تمام شدنی نیست، این روزهای آخر. امام صادق می فرماید پدرم امیر المؤمنین می اومد خانه، دختر پیغمبر میان بستر افتاده بود، یه پارچه سیاهی به پیشانیش بسته بود، گریه می کرد اما دیگه جوهره صدا نداشت، فقط عشق می ریخ. گاهی همینطور که تو بستر بود حسن و حسین رو صدا می زد، به امام مجتبی می گفت، به ابی عبدالله می گفت چرا دیگه جدتون نمیاد، چرا صدای پیغمبر رو نمی شنوم. گاهی هم می گفت پیراهن بابامو به من بدین. امیر المؤمنین خودش پیراهن پیغمبر رو می آورد، می انداخت روی سر مبارکش، می بویید، یاد پیغمبر می کرد، زار زار ناله می کرد، گریه می کرد. شما دختر پیغمبر با دیدن پیراهن بابا چه هیجانی بهتون دست میداد، چه جور گریه میکردین، چه کردون خواهری که کنار خیمه دید برادرش یه پیراهن کهنه میطلبه. فکر نمی کرد وقتی بیاد کنار گودال ببینه اون پیراهن رو هم غارت کردن. نقل می کنن شام وقتی می خواستن برگردن، زین العابدین فرمود اون چه از ما بردید به ما برگردانید. از جمله اشیایی که برگردوندن پیراهن ابی عبدالله، که زینب کبرا این پیراهن رو آورد حرم پیغمبر روی قبر گذاشت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا.